افغانستان به این باور است که در حال حاضر تا 25% موتورهایی که در افغانستان گشت و گذار دارند اسناد ندارند. حاجی وفا رئیس اتحادیه موتور فروشان قصبه گفته موتورهایی که فعلا به اصطلاح ما یک کلید میگوییم، موتورهای بی اسناد که فعلا در بازار گشت و گذار میکنند، تعدادشان از هزارها بالاست و روز به روز زیاد شده است. از سوی هم برخی از باشندگان کابل میگویند موتور بدون اسناد و یک کلید در افغانستان سبب جرمهای جنایی میشود. مسئولان وزارت مالیه طالبان میگویند با این طرح به موتورهای بدون اسناد که در مرزهای افغانستان گشت و گذار دارند یک ماه و موتورهایی که در شهرها گشت و گذار دارند 6 ماه مهلت داده شده است تا صاحبان موتورها طی مراحل گمرکی موتورهای خود را به پایان برسانند. اما برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم بصیر احمد حسینزاده گفتگوی انجام داده با احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه طالبان و نخست از وی در مورد اجرای این طرح پرسیده.
چند وقت می شد در کوچه ها و شهرهای افغانستان موتورهای بی اسناد بسیار تابالا می شد، چون اینا اکثرش موتورهایشان هم اسناد گمرکی نداشت. اما اداره که پیش از ما بود به خاطر فساد که در گمرکات موجود بود این موتورها را تمامش به محصول گمرکی و بی اسناد اینا را از گمرک خارج کرده بودند یا از دیگر راه ها آمده بودند. و چون حال یک مشکل بود و تعداد این موتورها هم بسیار زیاد بود، دیگه یک طرح برای جور کردیم و طرح هم رفت از طرف کمیسیون اقتصادی ریاست الوزراء تایید شد و بخیر دو روز میشه که را شروع کردیم. کوشش ما هست که تمام اون موتورهایی که به محصول است به شهرهای افغانستان اونا محصول شوه و باز ثبت شوه، راجستر شوه و باز پلیت بگیره رسمی شوه.
در افغانستان خب یک سری موتورها هست که اصطلاحا به اونا چپ فرمان یا عمود دست افغانستان گفته میشه، یک سری موتورها هست که راست فرمان یا عمود دست پاکستان گفته میشه. در این رابطه چی تصمیمایی گرفته شده؟ موتورهایی که به اصطلاح موتورهای راست فرمان هست،
بر فعل حال خود این طرح که هست تناو تناو بر موتورهای دست افغانستان است، با اونا ما محصول گمرکی میکنیم شانر باز میره بر اسناد. اون دیگه موتورها که هست اون موضوع دیگه پیش ترافیک است، باز ریاست عمومی ترافیک میتونه در روز تصمیم بگیره که چی باید شد و چی باید بکنه. فعل حالی که ما جور کردیم تناو تناو بر موتورهای دست افغانستان ما اسناد میدیم.
در حال حاضر آمار دارین که چی تعداد موتور در افغانستان بدون اسناد هست؟
ببینین آمار خود دقیق نیست، چون موتورها که داخل افغانستان آماده در گمرک ثبت سیستم نشده. خب بازم ما احصایه که ما گرفتیم است تقریبا نزدیک به 100,000 موتور به اسناد می باشد دست افغانستان و ما کوشش میکنیم که تمامشان در 6 ماه آینده طی مراحل کنیم و بهشان اسناد بدیم.
در رابطه با موتورهایی که قرار به اونا اسناد داده شه، وزارت مالیه گفته که تخفیف های هم به اونا در نظر گرفته شده. در این رابطه هم اگر توضیحات بفرمایید که تخفیفات شامل چه موتورهایی میشه؟
ببینید اینجا خب موتورها که هست مدل های مختلف است، مدل های پایین هم است، مدل های بالا هم است. چون به این خاطر که اون مدل های پایین شاید مصاحبهاش دل خوش نکنه که او رو محصول کنه یا دیگه مسائل، ما بر موتورهای مدل پایین تخفیف ها مدی نظر گرفتیم. مثلا اون موتورهایی که مدلش از 990 تا 2000 است برای آنها تقریبا 60% ما تخفیف گرفتیم و اون موتورهایی که از 2000 تا 2012 است و اونها تقریبا 40% تخفیف گرفتیم. او موتورهایی که بلندتر از مدل بالا است با زنا با تخفیف نیست. دیگه انشالله این تخفیف ها و تمام مسائل به این خاطر مد نظر گرفتیم تا هر کس و اگه تاجر باشه اگه عام مردم ما باشه اونا دل خوش کنن و بیان موتورهای خود را محصول کنند.
خب گفتگوی بود با محترم احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت موقت طالبان در مورد ثبت موتورهای بدون اسناد. همچنان در خدمتتان هستیم، برنامه انعکاس را میشنوید از رادیو دری. دوستان عزیز، این برنامه و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان و مطالب گوناگون دیگر را میتونین از طریق سایت ما هم دنبال بکنین به آدرس parstoday.com/dari.
انعکاس
مسئولان اداره مصافیت هرات میگویند عواید این اداره در مدت مشابه سال قبل افزایش 36.9% داشته. مسئولان مصافیت هرات میگویند به هدف پاسخدهی و فعالیت‌های این اداره به مردم خود را مکلف می‌دانند تا تمامی فعالیت‌هایشان را شفاف بیان کنند. مولوی حافظ خالد مصافی هرات ضمن تقدیر از تاجران ملی میگوید تاجران و سرمایه‌گذاران در هرات با پایبندی به قانون و مقررات هر کدام مالیشان را به گونه منظم پرداخت میکنند. همکارم فیض احمد محمدی در هرات پیرامون این موضوع گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
مسئولان در اداره مصافیت ولایت هرات میگویند عواید این اداره در مدت مشابه سال قبل 36.9% افزایش داشته است. مسئولان در مصافیت هرات میگویند که به هدف پاسخدهی و فعالیت‌های این اداره به مردم خود را مکلف می‌دانند تا تمامی فعالیت‌هایشان را شفاف بیان کنند. مولوی حافظ خالد مصافی هرات ضمن تقدیر از تاجران ملی گفت که تاجران و سرمایه‌گذاران در هرات با پایبندی به قانون و مقررات هر کدام مالیشان را به گونه منظم پرداخت می‌کنند. مصافی هرات میگوید که اداره مصافیت حتی یک افغانی از عواید جمع شده را بیجا مصرف نکرده و برای تمامی مردم پاسخگو میباشد.
نن در هرات ولایت محلی اداره که بر طول ریاست توی که در طول سخل ور
خالد گفت که فساد در اداره مصافیت صفر شده و تاجران ملی و مالیه دهندگان مالیهشان را به دولت تحویل داده و اطمینان داشته باشند که مالیهشان بیجا مصرف نخواهد شد. وی با بیان اینکه پرداخت مالیه برای استقلال مالی نظام ضروری است تصریح کرد هیچ کشوری نمیتواند بدون دریافت مالیه شهروندانش به ترقی و پیشرفت دست یابد. مصطفی هرات همچنان گفت مالیاتی که از مردم جمع‌آوری می‌شود در بخش‌های زیربنایی، رفع مشکلات اقتصادی، معارف، معاش کارمندان و سایر بخش‌ها به مصرف می‌رسد. خالد در حالی که از تاجران، سرمایه‌گذاران و مردم هرات خواست تا با پرداخت مالیه وظیفه دینی و ملی خود را ادا کنند اظهار داشت مالیات برای خود مردم مصرف می‌شود و این عواید داخلی افغانستان است که می‌تواند وضعیت اقتصادی کنونی را تغییر دهد. رئیس مصطفیت هرات خاطرنشان کرد عواید 6 ماه نخست سال مالی جاری این اداره نسبت به 6 ماه اول سال قبل افزایش 36.9% داشته است. مصطفی هرات افزود در برنامه مالی سال 1401 عواید این اداره 2.174 میلیون افغانی تعیین شده بود، اما آنان توانستند تا کنون بیش از 1.88 میلیون و 46 هزار افغانی عواید جمع آوری کنند.
عواید 5 ماه سال مالی جاری مبلغ 1.288 میلیون و 46 هزار و 271 افغانی و عواید 5 ماه سال مالی 1400 مبلغ 794 میلیون و 582 هزار و 830 افغانی باشد. عواید 5 ماه سال جاری در مقایسه به عواید مشابه آن در 5 ماه سال گذشته به اندازه 36.9% افزایش را نشان می‌دهد.
این مقام محلی حکومت موقت طالبان در هرات گفت از یک سال گذشته تا کنون بیش از 2.373.368.000 افغانی عواید مالیاتی و غیر مالیاتی جمع‌آوری شده است. مصطفی هرات تصریح کرد این اداره حقوق و معاشات بیش از 21 هزار کارمند دولتی و بیش از 3 هزار تن از معلولین و خانواده های شهدا را پرداخت می کند. در همین حال مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات شفافیت در امور ادارات به خصوص مصطفیت این ولایت را سبب اعتماد مردم به ادارات دولتی دانست. وی با بیان این که حق مردم است تا بدانند که در ادارات دولتی چه می‌گذرد، خاطرشان کرد مردم فکر نکنند اداره محلی از وضعیت آنان بیخبر است و از دارایی‌های مردم به بهانه مالیات پول جمع‌آوری و حیف و میل می‌شود. والی هرات با بیان این که هرات جای فاسدین نیست اظهار داشت حکومت موقت طالبان با فاسدین همان برخوردی را می‌کند که با دزدان و آدم را بایان مسلح انجام می‌دهد.
این وعده تفصیل بدون در کنار این که امنیت مردم ها روز به روز بهتر شده میره، روز به روز خوب شده میره، اقتصاد مردم ها روز به روز بهتر شده و خوب شده میره. این به شما وعده قطعی میدم. یکی از اسبابی که من اطمینان دارم که اقتصاد مردم ها بهتر شده میره این است که در اداره محلی و در اداره مرکزی مردم ها فساد یا نیست یا کم.
از سوی دیگر یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات گزارشدهی اداره مصافیت در خصوص جمع‌آوری عواید و مصارف آن را قابل قدر دانسته و تاکید کرد مردم باید بدانند که وقتی مالیه می‌پردازند در کجا و چرا به مصرف می‌رسد. قاضی‌زاده با اشاره بر اینکه مردم هرات همیشه قانونمند بودند و مالیاتشان را پرداخت کردند از مسئولان خواست تا در بدل پرداخت مالیات و به منظور فعالیت‌های هرچه بهتر تجارت و سرمایه گذاری برای تاجران سهولت‌های لازم را فراهم کنند.
متأسفانه در گذشته زیاد بود فرار از محصول و مالی توسط جوازهای خیالی که در این مثل باید رئیس گمرک هرات و به نادر خودم هدایت شده باید جلو جوازهای خیالی گرفته بشه. بعد از جوازها مستقیم در پایان سال وقت مالیات زندگی حاضر نمیشن و یک رقابت ناسالمی هم در سکتور خصوصی به
آنگونه که مسئولان محلی در هرات اعلام کردند، بودجه اداره مستوفیت در سال جاری بیش از 4 میلیارد و 726 میلیون افغانی تعیین شده است. اما این اداره تا کنون توانسته تنها 1 میلیارد و 542 میلیون افغانی مصرف کند. هرات در غرب کشور با داشتن دو بندر مهم اسلام قلعه و تورغوندی با کشورهای ایران و ترکمنستان مرز مشترک دارد. این ولایت از جمله مهمترین ولایت‌های اقتصادی افغانستان محسوب می‌شود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
خیلی سپاسگزارم از یکایک شما شنونده‌های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید با برنامه انعکاس از رادیو دری. بحث عقابه جمهوری اسلامی ایران از رودخانه هیرمند یکی از موضوعاتی است که در طول یک سال گذشته ایران همواره خواهان دریافت عقابه خود بوده و حکومت طالبان هم همواره خود را ملزم بر رعایت پرداخت آن دانسته است. چند روز قبل نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی ایران با تاکید بر این که دولت باید تأمین آب پایدار برای منطقه سیستان را اولویت قرار دهد گفت عقابه سیستان از رودخانه هیرمند همچنان به شورزار هدایت می شود. حبیب الله دهمرده با اشاره به معضل آب در منطقه سیستان گفته اصلی ترین مانع در تحقق عقابه منطقه سیستان بند کمالخان است که در زمان حکومت اشرف غنی ساخته شد و هدف از طراحی و ساخت آن خالی از سکنه کردن سیستان است. همکار ما بصیر احمد حسین زاده در همین ارتباط گفتگوی انجام داده با دکتر بهرام زاهدی، کارشناس ایرانی در امور افغانستان، و نخست از وی پرسیده که در حال حاضر مشکل در عدم پرداخت عقابه ایران چیست و چه کار باید کرد که رضایت دو طرف ایران و افغانستان در این حوزه جلب شود. با هم بشنویم.
در پاسخ به این سوال حضرت عالی باید چند تا نکته را پیاپی عرض کنم. نکته اول این هستش که این مسئله امروز و دیروز نیست. حداقل از زمان ظاهرشاه تا به امروز با فراز و فرود این مسئله وجود داشته. یک مسئله بسیار حساس و به نوعی حیثیتی در داخل افغانستان هم شده. نکته دوم این هستش که خب بالاخره کم آبی و تنش آبی یکی از واقعیت‌های جامعه کنونی خصوصا در منطقه غرب آسیا هست و من باید فکر کرد برای مدیریت منابع آبی به نحوی که برای کشورهای مختلفی که بالا دست و پایین دست هستن عادلانه باشه. نکته سوم این هستش که اگر که ایران از طریق مجامع بین‌المللی بخواد مسئله هیرمند رو دنبال بکنه، مسئله مفیدی هست تا حدی، ولی کلام ایران کاملا مسموع نیست به دلیل اینکه مشابه این مشکلات در غرب کشور وجود داره و ایران اونجا بالا دست هست و عراق پایین دست هست و بعضن مشکلات مشابه این گونه هست که تا حدی موضع ایران پارادوکسیکال میشه و همین باعث تضعیف موقعیت ایران میشه. مسئله بعدی این هست که نگاه حقوقی صرف پاسخگو نخواهد بود. یعنی فرض این که از جهت حقوقی و مجامع بین‌المللی هم ما بتونیم که کاملا حرف خودمون را به کرسی برسونیم، باز تا لحظه اجرا و مقام اجرا و اینکه در افغانستان حقیقتا به اون نقطه‌ای دست بیابیم که آب روان شده باشه با سرعت و قدرت کافی به سمت ایران، باز فاصله است. برای اون باید فکری کرد. پس ما باید یک نگاه جامع به مسئله آب داشته باشیم، نگاهی که وجوه سیاسی، رسانه‌ای، اقتصادی همه را در بر بگیره. ذیل این نکته باید عرض بکنم منظورم از وجوه سیاسی این هستش که اگر دو دولت، حالا هر حاکمیتی که در ایران یا در افغانستان بستر کار باشه، بستر دیگر مسائل سیاسی روابطشون تقویت بشه، دوستانه تر باشه، اثر مثبت خودش را در موضوع آب هم نشون خواهد داد. و به همین شکل اگر موضوعات در واقع به سمت منفی باشه، باز در موضوع خودشون نشون خواهد داد. یا حتی مسائل رسانه‌ای، سال گذشته وقتی که آب از سد کجکی رها شده سمت ایران داشت میومد، خب مستقر است حدود 680 کیلومتر فاصله است سد کجکی، خب سد بسیار بزرگتر از بند کمالخان هست، تا از اونجا آب بیاد و به سمت کمالخان بیاد و باز خیلی مسائل باید رعایت میشد، خیلی مراحل باید طی میشد، ولی مصادف شد اینها با اون موج بسیار سنگین رسانه‌ای افغان هراسی و ایران هراسی در اسفند گذشته و عید امسال که خودش موانعی را به وجود آورد و نقش مخرب رسانه و یا نقش سازنده رسانه بود خودش نشون داد. سازنده یعنی رسانه ما که فلفل وارد عمل بشه و مسئله را حل و فصل بکنه. پس در نهایت عرضم این هستش که اگر به دنبال راهکار پایدار برای مسئله آب هستیم، ما باید مسئله عدالت و نفع مشترک را بتونیم در کنار مسئله حقوقی جا بیاندازیم در دو طرف. دو طرف مردم مسلمان هستند، حکومت‌های اسلامی دارن. اگر اصل لا ضرر و لا ضرار که یک قاعده پذیرفته شده اسلامی حاکم بر مناسبات ما باشه، طبیعتاً بسیاری از مسائل بسیار راحت‌تر و هموارتر پیش خواهد رفت. برای نفع مشترک باید مردم نیمروز و سیستان ارتباطات اقتصادی و تجاریشون بیشتر باشه و در واقع اقتصاد ایران و افغانستان از طریق چابهار، از طریق دیگر مسائل نفع مشترکی به یکدیگر برسانن تا راحت‌تر این مسئله پیش بره. همینطور استفاده از ظرفیت‌های فنی برای اصلاح سازه‌ای که در بند کمالخان هست. می‌دونیم که سازه به گونه‌ای طراحی شده که سرریز سد به سمت گود زره که شوره‌زاری در جنوب سد هست سرازی میشه. حتما باید ذیل تفاهمات سیاسی که داره حاصل میشه، تیم‌های فنی ایران هم روان بشن به اونجا که با سرعت بیشتری از جهت فنی هم این مسئله اصلاح بشه و آب دفتر طبیعی خودش به سمت شهر نیمروز و سپس به سمت سیستان هدایت بشه. از ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی هم باید استفاده کرد. خیلی از کسانی که در افغانستان امروز در استانهای غربی به ویژه در منصب و مستری هستند، در ایران در زاهدان تحصیل کردند و استفاده از بستر مذهبی که در شرق کشور ما وجود داره برای همدلی بیشتر نسبت به همون افرادی که عفت کردن بعضا تحصیلاتشون هم در ایران بوده باز بسیار مناسب است. و آخرین نکته این که گاهی اوقات هم ما با خود تحریمی مواجه هستیم، یعنی مثلا در هامون صابوری اون آبی که نه از سوی هیرمند بلکه از سوی فراخود به سمت ما میاد به دلیل خاکریزهایی که به جهت جلوگیری از قاچاق ایجاد شده ما اونجا خود تحریمی داریم و سیلاب ها و برخی دیگر آبهایی که از طریق فراخود و خاشرود و اینها میاد اونجا با یک سازه مواجه میشن و سمت هامون نمیاد.
در یک سال گذشته خب بحث حقابه که مطرح میشد، طالبا گاهن مسئله کمبود آب را مطرح میکردن. این چیزی که شما الان فرمودین مشکل فنی هست که آب به سمت شورزار هدایت میشه، چقدر این مسائل فنی و کمبود آب میتونه دخیل باشه و چقدر مسائل سیاسی و اجتماعی میتونه برای حاکمیت در افغانستان مهم باشه که تاکنون نتونسته به هر حال اون مقدار آب که لازم باشه به سمت ایران روانه بشه؟
یقینا هر دو این دو دست عوامل هست، یعنی هم مشکل فنی مشکلی است که خب واقعا وجود داره و میدونیم که در جای تعریض صد به سمت جنوب صد هست، نه خب این مسئله است که باید حل بشه، ولی تسریع در حل شدن این مسائل اینجا برمیگرده به وجوه سیاسی و اجتماعی. عرض کردم دیگر مسائل سیاسی سایه میندازه روی مسئله آب و خود مسئله آب هم سایه میندازه روی دیگر مسائل سیاسی. بذار یک طرح جامع داشتن میتونه که کمک بکنه. البته مقامات طالبان به ویژه وزارت آب و انرژیشون بارها و رسما اعلام کردن که ما به حقابه متعهد هستیم، ولی کن خب این احساس میشه که تا مسائل سیاسی هم به شکل جامعی بهش نگاه نشه و برخی گره‌هایی که وجود داره حل و فصل نشه، شاید مسئله آب هم با تأخیر بیشتری به سمت حل شدن حرکت کنه.
خب گفتگوی بود با محترم دکتر بهرام زاهدی، کارشناس ایرانی در امور افغانستان، پیرامون بحث حقابه جمهوری اسلامی ایران از رودخانه هیرمند. ایاز گل خبرنگار ارشد پاکستانی که به گذرگاه مرزی ترخم سفر کرده بود، در توییتی از رفتار نیروهای مرزی پاکستان با مسافران افغانستانی و معطل کردن آنها و کاروانهای تجاری در مرز انتقاد کرد. این خبرنگار پاکستانی گفته به همراه چند تن از خبرنگاران این کشور که به افغانستان آمده بودند، تصمیم گرفت تا برای مشاهده و بررسی مستقیم گزارش‌های بدرفتاری نیروهای مرزی پاکستان با مسافران افغانستانی و معطل کردن طولانی مدت آنها از طریق گذرگاه مرزی ترخم به پاکستان بازگردد. ایاز گل نوشت: ما در عرض حدود 4 ساعت از کابل به ترخم رسیدیم و سپس مقامات امنیتی افغانستان پس از کمتر از 30 دقیقه بررسی به ما اجازه عبور و سمت پاکستان را دادند که نسبت به طرف افغانستان کمتر شلوغ بود. و افزود: با این حال عبور از مراحل بررسی های امنیتی و مهاجرتی بیش از 3 ساعت طول کشید. تنها 2 باجه از 8 باجه مربوط به پلیس مهاجرت باز بود و آن هم با سرعت حلزون گونه کار میکرد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از اینکه با ما بودید. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
جانان من جانان من. گفتی که حیرانه کی حیران تو حیران تو جان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
سیر و سلامت.
برنامه با موضوع گردشگری یا توریسم سلامت در ایران. به نام خدای بخشنده و مهربان، سلام همراهان گرامی. با برنامه سیر و سلامت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این قسمت از مجموعه برنامه سیر و سلامت قصد داریم به معرفی مکانهای گردشگری درمانی طبیعی که در ولایت اردبیل ایران واقع شدند بپردازیم. از ویژگی‌های طبیعی ولایت اردبیل وجود چشمه‌های آب گرم و آب معدنی متعدد هست که خواص درمانی این مناطق برای گردشگرانی که برای درمان سفر می‌کنند جالب توجه است. با ما همراه باشید. دوستان، ولایت اردبیل در دامنه کوه مرتفع ساوالان و فاصله اندکی از بندر آستارا واقع شده است که به منزله دامنه وسیع کوه مرتفعی مشرف به دریاست و داشتن اقلیم مناسب از یک سو و تأثیر پذیری از مناطق بحری از سوی دیگر بر زیبایی ها و جاذبه های طبیعی این ولایت که به منزله قطعه ای از بهشت در شمال غرب فلات ایران محسوب می شود می افزاید. ولایت اردبیل در دوره‌های مختلف مرکز ایلات آذربایجان بوده و به علت قرار داشتن در مسیر جاده ابریشم از رونق اقتصادی بسیار خوبی برخوردار بوده است که این قابلیت امروز نیز به وضوح قابل مشاهده است. ولایت از نظر جاذبه های تاریخی و گردشگری بی نظیر است. طبیعت زیبا و مردم خونگرم و مهمان نواز و آب و هوای نسبتاً سرد به خصوص در فصل تابستان مسافران بسیاری را به سمت خود جذب می کند. شهری که متوسط دمایش در تابستان به 19 درجه سانتیگراد می رسد و این یعنی برای فرار از گرما می توان به آن پناه برد. زبان مردم اردبیل آذری است و از ویژگی‌های مهم آنان مهمان نوازی و رعایت آداب و رسوم خاص آذری هاست. اردبیل شهری به قدمت 40,000 ساله، سرزمین دشت‌های سرسبز، دریاچه‌ها و آب‌های گرم و گردنه حیران است. اردبیل به غیر از این که در تابستان مورد استقبال قرار می‌گیرد، در نوروز نیز به علت داشتن یکی از نوروزهای دیدنی کهن گردشگران بهاری را جذب خود می‌کند. اردبیل از مکان‌های زیبای ایران است که بیش از 1500 اثر تاریخی و باستانی در کنار صدها فرصت چشمه‌گردی سرد و گرم دارد که این شهر را به یکی از پایتخت‌های پر رونق گردشگری تبدیل کرده است. مشهورتر بهترین اثر تاریخی اردبیل بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی است که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در ولایت اردبیل کوه‌ها و دره‌های زیبا و باشکوهی چون کوه سبلان، کوه آقداغ، دره شیروان، رودهای پرآب و همیشه جاری ارس، قزلاوزن، دره رود، قرسو و دریاچه‌های زیبای شورابیل، نئور، سبلان و نیز دشت‌های پرمحصول و فراخ اردبیل و مغان و تفرجگاه‌های چشم نواز فندقلوی نمین و بولاغلار نیر وجود دارند که در کنار سوغاتی هایی چون عسل سبلان و حلوای سیاه اردبیل از جاذبه های این ولایت هستند. پل معلق مشکین شهر که به عنوان بزرگترین پل معلق خاورمیانه در ارتفاع 80 متری رودخانه خیاوچایی و بر روی پارک جنگلی مشکین شهر احداث شده، 2 متر عرض و 365 متر طول دارد. سازه این پل توسط کارشناسان داخلی و مهندسان منطقه اجرا شده و دانش ساخت آن بومی است. دلایل شهرت ولایت اردبیل وجود چشمه‌های آب گرم و سرد معدنی در این ولایت است که بسیاری از گردشگران را به خود جذب می‌کند. این چشمه‌های طبیعی آب گرم برای افرادی که با درد مفاصل دست و پنجه نرم می‌کنند مناسب است. از کانون‌های مهم آب‌های معدنی می‌توان شهرهای سرعین، مشکین شهر، نیر و کوثر را نام برد. شهر سیاحتی سرعین در 25 کیلومتری شهر اردبیل یکی از مهمترین مراکز استقرار چشمه‌های آب گرم در کشور ایران به شمار می‌رود. از چشمه‌های آب گرم این شهر می‌توان به گاومیش گلی، قهوه‌سویی، ساریسو، قرسو، پهنلیسو، آب گرم چشم و مشتمه‌های آب درمانی سبلان، بشباجیلار و حمام طبیعی شفا اشاره کرد. آب آنها از انواع معدنی گازدار و بسیار گرم است. این چشمه‌ها در دامنه دره قرار دارند که به وسیله گسل لایه‌های آهکی رسوبی از سنگ‌های آندزیتی جدا می‌شود. ولایت اردبیل دارای 65 دهنه آب گرم طبیعی است که هر کدام دارای ویژگی‌های درمانی خاص خود است.
اینجا سرعین است، شهری در مسیر جاده ابریشم، یادگاری از دور جای تاریخ، جلوگاه چشم نواز طبیعت ایران. سرعین، شهر چشمه های بهشتی. شهر سرعین در 30 کیلومتری غرب شهرستان اردبیل واقع شده است. این شهر با دارا بودن جاذبه های توریستی فراوان، میزبان خوبی برای مسافران و گردشگران نوروزی است. لذت کوهنوردی در ارتفاع 4811 متری سبلان، آبتنی در آب‌های گرم و شفابخش سرعین که درمان ناراحتی‌های پوستی، دردهای مفصلی و روماتیسم از جمله خواص آن است. اسکی روی برف‌های بزرگترین پیست اسکی ایران، پیست اسکی آلوارز که بهار و زمستانش هر دو زیبا و فرح بخشند. مجتمع‌های آبدرمانی متعدد می‌جوشند تا هماهنگ با این جوش و خروش، صنعت گردشگری و هتلداری سرعین به عنوان قطب توریسم استان اردبیل توسعه پیدا کند. آب‌های گرم و معدنی سرعین که جزء مهمترین جاذبه‌های توریستی این شهر است، همه ساله میزبان تعداد زیادی از مسافران داخلی و خارجی است. علاوه بر آن، از بیند کلخوران گرفته تا ویلا درق و چنزق، از قزلجولر تا جورجور و روستای زیبای لاتران، از جمله جاذبه های زیبا و طبیعی این شهر است. از جمله سوغاتی ها و غذاهای محلی سرعین میتوان به نان محلی، آش دوغ، کباب گوسفندی محلی و عسل سبلان اشاره کرد. سرعین را با اصل و اصل را با سبلان چنان پیوندی است که این سه نام یک جا و به یک نشان به برندی جهانی تبدیل شده است. سرعین شهر چشمه های بهشتی تو را می خواند. دلیمتان خجسته و مبارک.
چشمه آب معدنی آبچشم کنار آب گرم قهوه خانه واقع شده است و دارای در ورودی و خروجی مشترک با آب گرم قهوه خانه می باشد. این آب معدنی از دو حوضچه کوچک تشکیل یافته که حوضچه غربی بزرگتر از حوضچه شرقی است و آب آن از دو نقطه کف حوضچه با مقدار قابل توجهی گاز کربونیک خارج می شود. مقدار آبدهی آن کم و در حدود 1 لیتر در دقیقه و درجه حرارت آن 21 درجه سانتیگراد است. این چشمه دارای آبی اسیدی و بیبو و گسمزه است و در آب آن کلسیوم و بیکربنات وجود دارد و برای بهبود بیماری های چشمی مفید است. چشمه آب گرم معدنی پهنلو یا پهنسو یکی دیگر از چشمه های آب گرم سرعین است که در شرقی ترین و پست ترین ارتفاع سطح شهر سرعین واقع شده است. این چشمه آبی نیمه اسیدی با دمای تقریبی 43 درجه سانتیگراد با رنگی متمایل به سبز دارد که از چشمه های همیشه جوشان و در ارتفاع 1950 متری از سطح دریا حاصل می شود. حوض این آب گرم روباز است و امکاناتی چون رخت کن مسقف، دوش آب گرم و حوضچه کلر را داراست. امروز با انتقال آب به این استخر، حجم و میزان دمای آب افزایش یافته و به همین دلیل این چشمه از گرمترین چشمه های آب گرم سرعین به حساب می آید. افرادی که از بیماری های اعصاب به عمومی و دردهای مفصلی رنج می برند، آب گرم این چشمه برای تسکین دردشان مؤثر خواهد بود. چشمه آب گرم قهوه خانه همت یا ممتاز یک در حیات قهوه خانه همت واقع شده. آب گرمی با ظاهری تقریبا تیره و ترشمزه در میانه حیات قهوه خانه ممتاز قرار دارد که مساویات این آب گرم برای تسکین بیماری ها و دردهای دست و پا مفید است. امکاناتی چون دوش، حوضچه کلر و رختکن دارد. در کنار قهوه خانه همت ممتاز یک آب گرمی داخل قهوه خانه یعقوب با دو حوضچه روباز وجود دارد که به آب گرم قهوه خانه یعقوب یا ممتاز دو معروف است. این آب گرم دارای دوش، حوضچه کلر و رختکن سنگی است. دور تا دور این آب گرم دیوار کشیده شده و از فضای قهوه خانه جدا شده است. آب گرمی با دمای 43 درجه سانتیگراد و آبی ترشمزه و تیره رنگ می باشد. چشمه آب گرم ساریسو آب گرمی است با جریان دائمی ولی متغیر در فصل‌های مختلف سال که در مرکز شهر سرعین قرار دارد. ساری در زبان ترکی به معنای زرد و سو به معنای آب است و رسوبات املاح معدنی این چشمه سبب شده تا سنگ‌های اطراف آن زرد رنگ به نظر آید و آبی نیز که از لابلای سنگ‌های آن می‌جوشد زرد رنگ به نظر آید. چشمه آب گرم ساریسو آبی تقریبا زرد متمایل به سبز رنگ است که بودار و طعم دار است. دمای آب این چشمه در حدود 47 درجه سانتیگراد است و برای بهبود بیماری هایی چون دردهای عضلانی، مفصلی و روماتیسمی مفید است. بانوان می توانند شبها از این آب گرم استفاده کنند. دوستان عزیز به پایان برنامه امروز سیر و سلامت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. تا برنامه دیگر که سایر چشمه های آب گرم و آب معدنی ولایت اردبیل را بررسی خواهیم کرد، شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند مهربان پشت و پناه دارد.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. جلسات استماع دیوان بین المللی کیفری در لاهه برای رسیدگی ماهوی به دوسیه شکایت ایران از آمریکا با حضور نمایندگان دو کشور آغاز شد. با گزارش امروز ایرنا، دیوان بین المللی کیفری در بیانیه اعلام کرد در جلسات استماع این دیوان که تا روز جمعه در کاخ صلح شهر لاهه هالند ادامه دارد و محدودیت‌های غیرقانونی ایجاد شده توسط آمریکا برای فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی ایران رسیدگی خواهد شد. اقدامات مغایر با حقوق بین الملل اتخاذ شده از جانب آمریکا در ضبط و توقیف اموال و دارایی‌های شرکت‌های دولتی ایران، از جمله قریب به 2 میلیارد دلار از دارایی بانک مرکزی این کشور، از دیگر مواردی است که این دیوان مورد بررسی قرار خواهد داد. قانونگذاری های مغایر با حقوق و عرف بین الملل و برخلاف اصول مربوط به مسئولیت دولت ها و اموال آنها و نیز قانونگذاری تبعیض آمیز با هدف ایجاد محدودیت بر فعالیت شرکت های ایرانی، از دیگر مفاد مندرج در شکایت ایران ضد آمریکا است. دیوان عالی آمریکا 20 اپریل 2016 برای ضبط حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران که در نیویورک توقیف شده مجوز داده است. این دارایی به تعهداتی مربوط می‌شود که بانک مرکزی ایران سرمایه گذاری کرده است. جمهوری اسلامی ایران در جون 2016 شکایتی به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه ارائه کرد و آزاد شدن این دارایی‌های خود را خواستار شد. محکمه‌های آمریکا اعلام کردند این مبلغ باید برای پرداخت غرامت به قربانیان آمریکایی حملات تروریستی مسدود شود. در 30 می 2003 به موجب یکی از احکامی که در این قالب و بدون هیچ منبع حقوقی و واقعی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد، محکمه واشنگتن دی سی به بهانه واهی شکایت خانواده‌های 241 نظامی کشته شده در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1983 و ناروا جمهوری اسلامی ایران را مسئول شمرد. در 7 سپتامبر 2007 همان محکمه، همان دادگاه در حکم دیگری ایران را با پرداخت 2.6 میلیارد دلار به عنوان غرامت به بیش از 1,000 نفر از اعضای خانواده کشته شدگان حوادث تروریستی محکوم کرد. جمهوری اسلامی ایران بارها این اتهامات را رد کرده است. آخرین زندانی افغانستانی زندان گوانتانامو وارد کابل شد. بازداشتگاه گوانتانامو که با هدف بازداشت مظنونان خارجی در به اصطلاح جنگ با تروریسم ایجاد شده، در پایگاه آمریکا در کیوبا واقع شده و به دلیل شیوه های بازجویی شدید و غیر انسانی شهرت یافته است. بشیر نورزای از افراد نزدیک به ملا محمد عمر، بنیانگذار گروه طالبان و آخرین زندانی افغانستانی زندان گوانتانامو صبح امروز وارد کابل شد. نورزی در سال 2005 میلادی با اتهام قاچاق مواد مخدر توسط پلیس آمریکا در نیویورک توقیف و به حبس ابد محکوم شده بود. منابع نزدیک به طالبان میگویند نورزی در ازای آزادی یک تبعی آمریکا توسط طالبان از زندان آزاد شده است، اما درباره هویت شهروند آمریکایی چیزی نگفتند. هرچند مقامات طالبان تاکنون به طور رسمی این موضوع را تایید نکرده اند، اما دولت آمریکا بارها خواستار آزادی مارک فریکس، کهنه عسکر آمریکایی توسط طالبان شده بود. نورزه یکی از بزرگترین صرافان در جنوب افغانستان بود که در دوران حاکمیت قبلی طالبان شبکه بزرگی را برای تبادل ارز و انجام حواله‌های ارزی ایجاد کرده بود. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل می‌گوید که محرومیت دختران از ادامه درس و تحصیل ظلم به آینده کشور و خیانت ملی است. در 18 سپتامبر سال گذشته تنها مکاتب پسران افغانستان بازگشایی شدند. طالبان در آن زمان اعلام کردند که در بهار امسال تمام مکاتب باز می شود، اما این گروه به وعده خود عمل نکرد و به دختران بالاتر از سنف ششم اجازه آموزش ندادند. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، صبح امروز در توییتی نوشته است که در تمام جهان افغانستان یگانه کشوری است که مکاتب را برای دختران بستند. نصیر احمد فائق نوشته است در کشوری که محتاج کمک های بشری است و نیازمند نیروی انسانی تحصیل یافته جهت رهایی از فقر و رسیدن به خودکفایی و ترقی، محرومیت دختران از ادامه درس و تحصیل ظلم به آینده کشور و خیانت ملی است. دیروز دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما هم همزمان با اولین سالگرد محرومیت دختران از مکتب در افغانستان از طالبان خواسته است که تدابیر فوری را برای بازگشایی مکاتب دخترانه اتخاذ کنند. مارکس پوتسل، سرپرست یوناما، گفته است که این یک سالگرد غم‌انگیز، شرم‌آور و کاملا قابل اجتناب است. مقام امنیتی در ولایت بلخ از توزیع یونیفرم مخصوص برای تامین امنیت شهروندان این ولایت خبر داد. مردم میگویند به نام نیروهای طالبان در شهر مزار شریف سرقت‌های مسلحانه صورت می‌گیرد و مردم را به نام نیروهای امنیتی آزار و اذیت می‌کنند. سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بلخ با تایید مشکلات مردم می‌گوید در 1 الی 2 هفته آینده با تمام نیروهای امنیتی در چوکات قماندانی امنیه یونیفرم جدید توزیع می‌شود. باشندگان شهر مزار شریف از آزار و اذیت افراد مسلح به نام نیروهای امنیتی مربوط به دولت حکومت موقت طالبان شکایت کرده خواهان توزیع یونیفرم جدید و نیروهای امنیتی این ولایت شدند. آنان میگویند نبود یونیفرم منظم سبب شده که در شهر مزار شریف سرقت‌های مسلحانه، اختطاف و اذیت مردم به نام نیروهای طالبان افزایش یابد. در همین حال محمد آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بلخ، با تایید مشکلات مردم میگوید چندین قضیه سرقت به نام نیروهای امنیتی را ثبت نموده و نگرانی مردم را درک میکند. عضو هیئت صندوق امانی افغانستان در سوئیس اظهار داشت بانک مرکزی افغانستان برای ثبات اقتصادی و کاهش تورم در این کشور باید به پول دسترسی مشروط داشته باشد. شاه محمد مهرابی، عضو هیئت صندوق امانی افغانستان در سوئیس، گفت باید ماهانه 150 میلیون دلار از دارایی‌های افغانستان برای حفظ ارزش پول افغانی تزریق شود. مهرابی اظهار داشت استفاده از این پول باید تنها به هدف ثبات قیمت‌ها باشد تا از ارزش افغانی دفاع کند. این روند را می‌توان به طور مستقل نظارت کرد و باید حسابرسی کرد. از طریق این روند خرید و قدرت پول افغانی افزایش خواهد یافت و افغان‌ها قادر خواهند شد تا نیازهای خود را تأمین کنند. عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان در آمریکا هدف از ایجاد صندوق امانی این کشور در سوئیس را حفظ دارایی‌های افغانستان دانست و گفت در نهایت این دارایی‌ها به افغانستان انتقال خواهد یافت. و ادامه داد 3.5 میلیارد دلار برای مردم افغانستان کنار گذاشته شده است، باید به شکلی دارایی‌ها حفاظت شوند و به خاطر این کار صندوق امانی برای مردم این کشور به عنوان یک بنیاد تأسیس شد که ماهیت آن مستقل است. از سوی دیگر اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان اعلام کرد دارایی‌های افغانستان باید در رشد اقتصاد این کشور به مصرف برسد و نباید در اختیار بانک‌ها قرار بگیرد. پیش از این برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی افغانستان با اشاره به انتقال بخشی از دارایی‌های این کشور به بانک سوئیسی تأکید کرده بودند، چون این اقدامی بحران اقتصادی در افغانستان را تشدید می‌کند. بر اساس گزارش‌ها واشنگتن قرار است 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های توقف شده افغانستان را با بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی واریز کند. بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی یک مؤسسه مالی بین‌المللی متعلق به بانک‌های مرکزی است که همکاری پولی و مالی بین‌المللی را تقویت می‌کند و به عنوان بانکی برای بانک‌های مرکزی عمل می‌نماید. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می سپارم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و موضوعی که امروز در خدمتتان هستیم و با بحث گرفته میشه، طبق برنامه گذشته، اهمیت وقت و مدیریت زمان در زندگی فردی و اجتماعی ماست. لطفا با ما همراه باشید و شنونده. دوستای عزیز، مدیریت زمان در واقع نوعی تجارت است که با سرمایه زمان انجام می شود. اگر از زمان غافل شویم و آن را به حال خود رها کنیم، نتیجه جز زیانکاری نخواهد داشت. پیامبر و اهل بیت علیهم السلام به طور مکرر مردم را به غنیمت شمردن زمان و استفاده صحیح از آن سفارش می کردند و خود در این راستا پیشتاز و الگو بودند. پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه روزی به ابوذر غفاری، صحابی بزرگ خود، فرمود: پنج چیز را قبل از فرارسیدن پنج چیز دیگر غنیمت بشمار: زندگی قبل از مرگ، سلامتی قبل از بیماری، فراغت قبل از اشتغال، جوانی قبل از پیری و بی‌نیازی را قبل از تهی‌دستی. همچنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام نیز در سخنی می‌فرماید: وقت‌های زندگی تو جز جز عمر توست، پس بکوش که هیچ وقتی از عمر تو جز در اموری که عامل نجاتت است تلف نشود. دوست عزیز شنونده، مطابق تعالیم اسلامی، برنامه ریزی هر فرد در زندگی و مدیریت زمان او باید به گونه ای باشد که هر روز او از روز قبلش و بلکه هر لحظه او از لحظات قبلش بهتر و بالاتر باشد و به عبارت دیگر در زندگی خود در مسیر صعودی و به سمت کسب کمالات الهی حرکت کند. از این روز که اگر سرمایه گرانبهای عمر در مسیری غیر از آنچه خداوند معین کرده و کار گرفته شود و در مسیر گناه صرف شود، نه تنها کارایی و اثر بخشی خود را از دست می دهد و هیچ ارزشی نخواهد داشت، بلکه نبود آن بهتر است. بنابراین لازم است تا ضمن درخواست از خداوند مهربان برای افزایش طول عمر، سعی کنیم تا به بهترین شکل ممکن حد اکثر استفاده از آن را داشته باشیم و تحقق این امر تنها با مدیریت صحیح زمان امکان پذیر است. با بهره‌گیری از اصول و شیوه های مدیریت زمان می توان به اهداف دلخواه رسید و بازدهی و بهره‌وری خود را افزایش داد. دوستان عزیز شنونده، تشکر از همراهیتان. اما در بخش کارشناسی برنامه دعوت میکنم شنونده که صحبتهای کارشناس محترم برنامه آقای حسینی باشین.
ارزش و اهمیت زمان، اولا به طولانی بودن ابدیت زمان طولانی، از همه هم کوتاه‌تره، بسیار زود گذره، بسیار هم گاهی کنده برای بعضی، هیچ چیزی به اون نمیرسه، در مقابل همه چیزهای بزرگ و فداکاران رو میتازه و میفره. نمیدونی داستان شاید بعضی شنیده باشن، داستان یک داستان یک پیام، یک کارشناس مدیریت در حال صحبت برای عده از دانشجویان بازرگانی برای اینکه مدلی از مدیریت زمان بده، ایشون اومد میخوام امتحان بگیرم. یه پارچی از یا یک ظرف شیشه‌ای، کوزه‌ای، دهانگشا بیرون آورد، 12 به عدد سنگ از این سنگای درشت در آورد و گفت میخوام اینا رو بچینم. چید و پر شد. بعد سوال کرد آیا کوزه پره؟ به ظاهر پر شده دیگه، نه؟ چرا پر نیست؟ ممکنه بین سنگ ها جا باشه، نه؟ چیدمانمون ممکنه غلط باشه. خب یک سطح ماسه بیرون آورد، دوباره بین اینا رو. حالا پر شد؟ چرا؟ چون شن هم میشه ریخت. ماسه های ریسته. شن هم ریخت. حالا پر شد؟ نه. خیلی خوب. آب آورد. یه پارچه آب هم آورد. شروع به ریختن آب در داخل کوزه کرد. لب به لب شد. بعد گفت پر شد دیگه، نه؟ دیگه پر شد دیگه، چه کار می‌خواد؟ چون هر چی بریزه دیگه میاد بالا. نکته اینه که اگر سنگ‌های بزرگ رو اول نذاریم، این یه مدله. من الان دارم یک متد بهتون میدم. آقا کسی میخواد موفق بشه تو مدیریت زمان، اول باید سنگ‌های بزرگشو بچینه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر میکنیم که با ما همراه هستید و برنامه رازهای زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. انشالله که اهمیت وقت و مدیریت زمان در زندگی موضوعی باشه که شما رو بتونه به چالش بکشونه و بتونیم راهکاری داشته باشیم که بهتر بتونیم از لحظه لحظه زمان و زندگی خودمون استفاده کنیم. انشالله با ما باشیم.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
عزیزان، مدیریت زمان همانند هر دانش دیگری از یک سری اصول برخوردار است که رعایت آنها میتواند ما را در رسیدن به اهداف مورد نظرمان یاری کند. یکی دیگر از اصول مهم مدیریت زمان پس از برنامه ریزی صحیح، اجرای درست و دقیق آن، درک و شناخت نقاط ضعف و اشتباهات کنونی و شناسایی موانع مدیریت زمان است. به این منظور باید پیشرفت کار به طور مرتب مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا از پرداختن به مواردی که موجب اتلاف وقت می‌گردد و انسان را از انجام کارهای مهم باز می‌دارد خودداری شود. شناسایی عوامل هدردهنده زمان مرحله مهم در جهت پیشرفت و موفقیت است و این کار جز با یک محاسبه و حسابرسی دقیق امکان پذیر نیست. یکی از راهکارهای این حسابرسی تنظیم گزارشی روزانه از کارهای همان روز است. تجزیه و تحلیل گزارش روزانه به ما کمک می‌کند تا زمانهایی را که باید صرفه‌جویی کنیم یا عواملی را که موجب اتلاف وقت شدند مشخص کنیم. با این کار می‌توان دریافت که چه مقدار زمان باید به هر کاری اختصاص یابد و چه مدتی را برای کارهای جدید باید صرف کرد. زمان سنجی، وقت شناسی، استفاده بهینه از فرصت‌های به دست آمده، تدارک فرصت‌های از دست رفته، شناخت موانع مدیریت زمان از جمله روش‌های مدیریت زمان محسوب می‌شوند که در برنامه آینده و توضیح این مورد خواهیم پرداخت. خب تا برنامه بعد که باز هم در خدمتتان باشیم و این موضوع رو بیشتر با کنکاش بگیریم، شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. خداوند یار و نگهدارتان.